سلطان الافسان شجاعت دست ناسونلار عظیم و شان رهبردن و رهبر چی ادرزانی لحفظ جان الافسان شجاعت جرسدون خسمه به قول انتو الاولان بردون مجده پیروزنی قرآن الافسان
الموت 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 بسرائیل
ساعت 5 بامداد است و از رادیو گفتگو در بخش سوم برنامه ها همچنان در خدمت شما عزیزانیم.
سیمرغ برونین بهترین فیلم 34مین جشنواره فیلم فجر اهدا می شود. ب ایستاده در قبار به تهیه کنندگی حبیب بالینژاد.
وقتی دیگه مثلا رسیدم اونجا و جایزه رو گرفتم، یه مرور کلی بر این چند سال خیلی سخت تو ذهن من شکل گرفت. اون موقع دیگه تنها کسی که هی تو ذهن من میچرخید حسین همدانی بود.
سلام عرض میکنم، خیلی خوشحالیم. آقای بالینژاد امروز نیومدن، من بنان هستم اومدم و از همه بچه‌هایی که کمک کردن تا ایستاده در قبار کار کنیم ممنونم. دوست داشتم این فیلم رو یک کسی که از اول کمک ما کرد ببینه، ولی متاسفانه 4-5 ماه پیش شهید شد و از بین ما رفت، سردار حسین همدانی.
دوست داشتم حاج حسین اون پایین بود و ما رو تشویق میکرد. مهمترین آدمی که از این اتفاق خوشحال بشه حسین همدانیه و همین شد که اسمشو بردم.
آی سعید بعدن ببینم یک تیم بیا بریم اونجا مهم
ما. خیلی رو مسائل فرهنگی تاکید داشت، برای همینم دائما در مراوده بود با بچه ها. همون مقطعی یادم من دیگه ارتباطاتم با حاجی بیشتر شد. یادم اون زمان شروع کردم کار فرماندهان رو کار کردن که حاجی تو اون مقطع خیلی کمک کرد. یعنی در حقیقت ما اون زمان می‌خواستیم راجع به یه از فرمانده‌های عالی رتبه جنگ در حقیقت که شهید شده بودن فیلم بسازیم، مستندای بیوگرافی. دیگه ارتباط من تو اون مقطع دیگه با حاجی خیلی زیاد شد.
شنیدم که به امیر میگفت که خوبه ما مثلا فیلم بسازیم برای مردم، کار فرهنگی بکنیم. حتی اون موقع تو سوریه فعالیت داشتن، داشت راجع به این حرف میزد که ما مثلا یه فیلمایی رو ببریم سوریه برای مردم نشون بدیم، مثل برنامه‌های مثلا فرهنگی و هنری توی سوریه اجرا کنیم، نمایشگاه عکس بذاریم. یعنی همچین بالاخره طرز فکری داشت.
تو مجموعه مستند فرمانده ها ما یه سری مستندهای بیوگرافی راجع به فرمانده های ارشد جنگ کار میکردیم، فرمانده های شهید ارشد جنگ کار میکردیم، که تصمیم به این گرفتیم که کار شهید باقری آخرین روزهای زمستان رو انجام بدیم. از ابتدای این مصاحبه حاج حسین در جریان بود، ریز به ریز. یعنی حتی اگه من حاج حسین رو در جریان قرار نمیدادم، حاج حسین خودش به من زنگ میزد میگفت آقا چه خبر، کجا هستین، چیکارا میکنین. خیلی براش مهم بود اون مقطع. ده 12 روز گذشت، رسیدیم به مقطعی که قراره یه سری چیزای با پروداکشن بالا و امکانات و تجهیزات زیادتری ساخته بشه. سو اومدیم یه گروهان قرار بود ما بدن. از این گروهان فکر کنم نهایت چیزی که اومد سر لوکیشن ما 70-80 نفر بود. خیلی کلافه شده بودن. زنگ زدم به حاجی و تا حاجی برداشت تو جلسه هم گفت امیر اجازه است بهت زنگ بزنم؟ من جلسه هم گفتم حاجی نه قطع نکن، من حرف دارم. این چه وضعیه، این چه فرماندهیه، این چه دستوریه که شما دادین؟ من الان 10-15 روز اینجا هستم، هی تک و توک داریم پلانامون رو را میدازیم. الان میخوایم یه چیزی پشت جاده عباس خرمشهر رو میخوایم بگیریم، هیچی نداریم امکانات، حتی نیرو نداریم، فلان نداریم. آخه شما حتی مثلا داد میزدم، واقعا داشتم داد میزدم، حاجی میشنید فقط میگو هرس نخور، انقدر چیز نکن، ایشالله درست میشه، میام پای کار، میام پای کار. بعد نیم ساعت یه ساعت بعد یه دفعه دیدم دمدمای اذان ظهر بود، دیدم که میگن که حاجی دم در بیسیم زدن، گفتن که یه آقای همدانی و فرمانده های لشکر 27 اومدن. من یه نیم ساعت 45 دقیقه یه ساعت قبلش بهش زنگ زده بودم که گله کرده بودم. بعد گفتش که سلام بنان، بنان دوباره اونجا بنان خطاب کرد. گفت دیدم که هیچ کاری از دستم بر نمی اومد، بچه ها و خودم گت کردیم، پوتین پوشیده آماده در خدمتیم، فرمانده میدان توی بگو چیکار کنیم. آقا ما رو میگی اصلا خجالت زده شدیم، اصلا عجیب غریب. و اصلا همه تعجب کردن. زمانی حاجی اومد که همه انرژی هاشون باتری هاشون کم شده بود یا آف شده بودن، یکی دو ساعتی تو این بچه ها گشت و بچه ها صحبت کرد و خوشو بش کرد. و
تو هستم باقری
آقای هستم آقا
خیلی خوب بودیم آخری که ما دیدم.
سلام
علیکم. حالا آخرش هم ببینیم که
بشین
اگر خاتمه کار شما شهید شدیم که اصلا باقی کنم
بچه منون خراسون هم هستم، یعنی حالا تو همون مدرسی هم که هستم تبریزان
از این زاویه که نگاه میگردم خودتی
خیلی نزدیک شده
بخود. خیلی خوشحال بودن یه فیلم راجبه حسن باقری داره ساخته میشه و با یه شوقی کمک میکردم.
خود کاری که شما انجام میدین یه اقدام فرهنگی است تو عصر دفاع مقدس و ستارش هم حسن باقری داره. ببینید شما چه همه رو به کار بگیری که واقعا بشه حسن باقری این چه که بود نشانه
شده. از به بسم الله تولید تا پایان کار حاجی درگیر تک تک جزئیات مسائل تولیدی ما بود. یعنی اینو به ضرس قاطع من میتونم بگم و به ضرس قاطع میتونم بگم که اگر حسین همدانی توی کار آخرین روزهای زمستان ما رو کمک نمی کرد، آخرین روزهای زمستان اصلا ساخته نمی شد.
یکی بیاد من بگیره.
بهمن 84 بود، به من پیشنهاد دادن که یک کاری قرار تولید بشه در رابطه با شناسایی عملیات بیت المقدس. من دیگه اون زمان دیگه حاجی رو میشناختم، یه رفاقتایی داشتیم با هم و اینها. قرار بود که این روایت از زبان حاجی در حقیقت باشه و ماجرای شناسایی از زبان حاج حسین همدانی. یادمه همون روزای اول حاجی با بچه ها به شدت گرم گرفت، یعنی همون ساعتهای اول که آشنا شد یکی یکی پرسید آقا اسم شما چیه، اسم شما چیه، شما مثلا آقای انتظامی، شما آقای سالاری، شما آقا وحید، شما فلان. بهمان بعد با بچه ها اونس گرفت، خیلی با هم رفیق شدن. یعنی همون اول بسم الله جایی که ما یخ حاجی رو بشکنیم، حاجی گارد ما رو شکون و یخ ما رو باز کرد. بعد از اون من یه روز صبح اول وقت اومدیم که این مسیر رو مختب مختب در حقیقت از سمت غرب رودخانه کارون تا ایستگاه حسینیه که بر جاده عواز خرمشهر هست که اونا رو بگیریم. رفتم که غذا بگیرم، برگشتم اینا از سوار قایق شده بودن، از سمت شرق کارون اومده بودن سمت غرب. بعدش هم چیز شدن، بعد اینکه از قایق پیاده شدن یواش یواش این آقای کارگردان ما چیز کرده بود که آقا بریم. حاجی هم گفته بود خب بریم، مشکلی نداره. وایسادم بعد دیدم اینا نیومدن، همش فکر میکردم اینا الان تو قایقن دارن میان. بعد زنگ زدم آنتنم نمیداد، به سختی یکی از بچه‌ها رو با موبایل پیدا کردم، گفتم کجای؟ گفت ما داریم تو دشت میریم. گفتم آقا چی دشت میره؟ این دشت آلوده است.
17 کیلومتر رو ما ظاهرا پیاده رفته بودیم. من با دمپایی در واقع راه افتادم. توی این مسیری که ما میرفتیم جایش گل بود و من پام میرفت تو گل. یعنی هم خود دمپایی لیز میخورد، همین که پام هم در واقع جرابینم نداشتم دیگه. آره یادمه که این فقط حاج حسین همدانی در واقع با من شوخی میکرد سر این مدلی که من باش اومده بودم سر کار. از دارخوین به سمت جاده که راه افتادیم دیگه رفتیم همینطوری، منم با همون دمپایی و حاج حسین هم شروع کرد تعریف کردن که به خودمون اومدیم دیدیم که رسمن وسط دشتیم، هیچ از اطراف هم هیچ چیزی معلوم نیست، دارن گم شده بودیم.
حول و حوش فکر میکنم ساعت 3:30 بود، رسیدن بچه ها به یه جاده‌ای که بغل پتروشیمی بود. اونجا زنگ زدن به من که آقا کجایی؟ گفتش ما نزدیک این مشعلیم.
ما پیش دکل هستیم، تخت هست شما ببینید که روشنه، ما پیش او هستیم، بیاین اونجا.
حرکت کردیم به سمت اونجا. اولین صحنه‌ای که من دیدم چی بود؟ دیدم حاج حسین قشنگ دراز کشیده بود رو زمین، خسته، داغون، اصلا خسته ها. رفتم که یه دعوای اساسی با کارگردان بکنم، گفت بنان بیا اینجا. گفتم که جانم آجی فلان به همون. گفتش که چیز نکن، بدخلقی نکن، خودم هم چیزم، مقصرم، من دیدم بچه ها دارن میرن، خواستم روی اینا رو کم بکنم، فکر نکنم من پیرم هرچ شدم. بعد گفت خواستم که با این بچه ها همراه بشن، فکر نکنم پیرم هرچ شدم و یه بارم این مسیر رو برن و خودشون به یه درکی برسن. عصر اون روز حاجی دونه به دونه خاطراتشو با، چون عضو گروه شناسایی چند نفره‌ای بود که حسن ماقری در حقیقت پی ماجرا بود برای در حقیقت شناسایی مسیر رسیدن از دارخوین به جاده عباس خرمشهر، دونه به دونه مختب مختب خاطرات بچه‌ها رو اونجا گفته بود و هرچی که این می‌رسیدیم به چیز جذاب‌تر می‌شد این خاطرات به جاده عباس خرمشهر.
توی این سفر چیزی که تو خاطر من موند بعد از سالها، خب این که آقای همدانی راجع به یه فردی که صحبت میکرد متأثر میشد، چشاش قرمز میشد. اون شخص کسی بود به اسم محمود شهبازی.
اینجا شهبازی نشسته، اینجا قوجه‌ای نشسته، اینجا حاج احمد متوسلیان نشسته. یعنی این مسیری که شما میدید، میبینید ده ها فرمانده گردان شهید لشکر 27 توی این مسیر حرکت کردن، اینجا قدم زدن رفتن، نه یک بار، چندین بار رفتن.
اون تعبیر ما یکی روحیم اندر دو بدن واقعا در مورد این دوتا مصداق داشت. وقتی آقای همدانی می آمده تو سختی کارزار تو فتح خرمشهر، آقای شهبازی می گو آرام جانم آمد. این آرام جان رو برای آقای همدانی به کار می‌برده.
دعوا میکرد برای خدا بود، محبت میکرد برای خدا بود، سرکشی میکرد برای خدا بود، میامد تو جبهه برای خدا بود، میرفت پشت جبهه برای خدا بود. حتی ازدواج نکرده بود، من میدیدم دیگه ایشان مثلا به چه دلیلی، دلایلی که برای من میگفت، میگفت که چون هنوز بچه‌ای هستن که اینا قدرت ندارن، وضع مالیشون چطوریه، نمیدونن ازدواج کنن، من کمک میکنم. یعنی حقوقی که محمود شهبازی میگرفت کمک میکرد. زمین اینجا، دشت اینجا با محمود شهبازیه. من از همه کسی اینو بیشتر دوست داشتم، یعنی هنوزم بچه های سپاه میدانن که محمود شهبازی عشق من بود، اگه بخوام خلاصه کلامو بگم عشق من بود و به امید اینم هستم که او منو دستگیری کنه. اگرم امروز توی دشت دارم قدم میزنم، فقط برای اینی که انشالله او دستگیری بکنه.
وقتی میرم تو دوران خوب رفاه مقدس و لحظات شیرین رو که به یادم میاد، به خصوص و رفیقای قشنگ و با صفا که یادم میاد، احساس دلتنگی میکنم و میخوام از قصه اصلا دق کنم بمیرم. و بعضی موقع سوال میکنم، اصلا ناراحت میشم، یعنی خدا چرا من ماندم؟ به خودم دوباره مراجعه میکنم، میگم تو هنوز او ویژگی ها و شرایط شهدا رو پیدا نکرده بود، تو هنوز پاک نشده بود.
باید کاری بکنیم که شهدا از ما راضی باشن، دستگیری بکنن، کمک بکنن، دست ما رو بگیرن، از این گردنه دنیا عبور بدن. گیر کردیم چیکار کنیم؟ گیر غیبت، گیر تهمت، گیر زر و برق دنیا، گیر پست و مقام و درجه و گرایش های سیاسی و دعواهای بی خود رو گیر کردیم.
جو قالب اون روز همشهری فضای متفاوت با فضای عملکرد و فکری شهید همدانی بود و البته من خودم هم جزو اون افرادی بودم که زاویه داشتم با تفکر و عمل کرده ایشون و انتقاد داشتم. و اون این که خب تو که انقدر آدم خوبی بودی، تو که انقدر برای وطنت جنگیدی، تو که این همه فداکاری کردی، با همچین سابقه‌ای، با همچین جانفشانی‌هایی برای کشورت، برای مردمت، برای وطنت، برای اسلام، چرا الان همین اسلحه‌ای که اون روز به سمت دشمن گرفته بودی برگردوندی سمت مردم خودت؟ مصاحبه رو شروع کردیم، جلسه اول، جلسه دوم، جلسه سوم، و خب وقتی تعریف میکرد گوشه گوشه این خاطراتشو، همون فضایی که منتظرش بودم اتفاق افتاد کم کم. و جالبه که بگم این فضا به سمتی که او میخواست هدایت شد، نه به سمتی که من میخواستم. سمتی که من میخواستم این بود که من همچنان برم تو اون موضع بالایی که بتونم ازش سوال بکنم و بگم که خب حالا ببین الان پس حق با منه، پس الان من میتونم این سوالو بپرسم. و او بدون این که از این قصد و نیت من آگاهی داشته باشه، فضا رو ناخواسته برد به این سمت که اصلا در نظر من شد یه آدم دیگه. من بعد از 3 جلسه مصاحبه حس کردم که این آدم مخاطب سوال من نیست. حالا چه اتفاقی افتاد؟ معجزه شد یهو، من محو این آدم شدم، من رفتم اونجا تو تشکیلات این آدم، تو دفتر اون آدم و جو منو گرفت. نه واقعا. و حتی یادم یه تیشرت سبزی داشتم که اون تیشرت سبزمو هنوزم دارم. من میدیدم هیچ واکنشی نسبت به این مثلا رنگ پیرهنه که اصلا نداره، و در صورتی که مثلا شاید قصدم این بود حتی تحریکش کنم. شروع کرد یه سری از خاطراتو گفتن که فضایی رو توی روز اول عملیات، صبح روز اول عملیات تعریف کرد که پشت خط چه اتفاقی افتاده وقتی اینا شب حمله کردن و تا صبح درگیر بودن، حتی فرصت اجابت مزاج به رزمنده ها دست نداده و خیلیاشون لباسشون کثیف شده.
دیدم این بچه ها شب قبل که ما خواستیم حرکت بکنیم
دو گردان ما مسموم شده، با شکم درد و درد شدید که هیچ امکانی هم، اینا داشتن میدویدن و با هم وزن دادن به گردان تانک عراق و اینها اینقدر ناراحتی داشتن که شلوارهای آلوده مشکلات بی‌حس. و زور شد، یه قشنگه زور که شد موقع نماز شد، اینها وایسادن با وضعیت به نماز، نه وضو داشت، لباس آلوده، جهت قبله حتی نمیدونستیم.
اینو که میگفت و حالا میگم خودش میخندید، کم کم من تو جریان قرار گرفتم که این آدم چیو تجربه کرده، چیو دیده. من به خودم اومدم دیدم که من با این آدم چقدر نقطه مشترک دارم، چقدر این آدم رفتارش و کارش در زمان جنگ برای من قابل احترامه و حالا یه کارایی داره الان میکنه یا کرده که تو اینا با هم فاصله داریم، همچنان اون فاصله رو داشتیم در پایان روز سوم، حتی همین الان، چون اون سوال رو هیچ وقت نپرسیدم و هیچ وقت جوابش رو نگرفتم. اما نتیجه‌ای که پایان روز سوم گرفتم این بود که چرا من الان باید این سوال از این آدم بپرسم؟ نتیجه‌اش چیه؟ صرفاً نتیجه‌اش رنجوندن اون آدمه و خالی شدن من. جز این هیچ نتیجه‌ای برام نداشت.
دیدم تک تک آدمایی که راجع به حاجی صحبت میکنن بیشتر از این که از اتفاقات بزرگی که حاجی حسین همدانی رقم زده صحبت بکنن، اشاره میکنن به فتنه 88 و نقش حاجی و فلان و بهمان، عملا دارن یه گونه‌ای رفتار میکنن انگاری که حاجی فرماندهی سرکوب سال 88 بوده. و این واقعا یه چیز عجیب غریبی بود که من همون موقع هم بعد از یه هفته گفتم آقا به خدا این یه جوری خیانت به رفیقتونه، یعنی شما انگاری همه چیزا رو داری به گردن یک نفر میندازی که اون نفر واقعا اینگونه نبوده و با او تمام مسائل خاک میشه انگار به این نگاه. و به شدت معترض از این قضیه بودم من، به خاطر اینکه تو همون مقطع کنار حاجی بودم، تو مقاطعی باهاش بودم، همراه بودم باهاش. حاجی میرفت خونه اون آسیب دیده ها از این ماجرا، به عنوان یه فرماندهی که از جنگ هست میرفت اونجا و عذرخواهی میکرد از اون خانواده، تسلا بهشون میداد. کسی میگه جرأت همچین چیزی رو داره؟ جرأت نداری تو اون چیز، ولی اون میرفت.
ما الان داریم در مورد یک کیس استثناء صحبت میکنیم، به نظر من نه تنها استثناء، یکی از استثناءات داریم صحبت میکنیم که پا روی قانون سعی کرده نذاره و جلوی بقیه رو هم خواسته بگیره. به قول شما رفته مصوبه شورای امنیت رو گرفته که آقا جلوی مردمی که اسلحه ندارن اسلحه نکشین،
سلاح رو برداشت، گفت ما که جنگ که نیستش که، اینجا تو شهر که میدون جنگ نیستش که، و اینا هموطنن.
حاج حسین نگاهش این بود که اینی که روبروی من نشسته یا حتی روبروی من ایستاده اون ور خیابون، این دشمن خونی من نیست، این بچه منه، وهب منه، اون ور خیابونه. حالا به نظر من گول خورده، به نظر خودش گول نخورده. من نباید اینو نابودش کنم، نباید ندیده بگیرم همه گذشتشو. یعنی شما نمونه حاج حسین رو به من نشون بده.
اصلا فکر نمیکردی حاجی سردار سپاهه، این واقعا وجود داشت.
این نحوه مواجهه خودش با خودش و با گذشتش و با همرزماش و با اون واقعه خیلی ارزش اون آدم رو پیش من بالا برد. این که میدیدم حس میکنه کاری نکرده، واقعا حس میکنه کاری نکرده. این اصلا خیلی برام مهمه، حاضرم 10 بار دیگه این جمله رو بگم. همیشه در تمام اون 3 روز اینو اصلا تو شخصیتش ندیدم، احساس طلبکاری از مردم.
یادم حاجی تازه رفته بود سوریه، مثلا یک سال گذشته بود، در حالت میگم که تازه، یعنی یک سال گذشته بود، توی مقطعی تو همون سال اول حاجی رو من دیدم یه بار برگشت گفتش که امیر سوریه بیا با هم بریم، من میخوام اونجا وایسی کار کنی. بعد میدونی من چی گفتم؟ برگشتم گفتم حاجی تیر برای قلب من ضرر، رفتم دکتر گفته تیر برای قلبت ضرر داره. و حاجی هم خندید گفت حالا که مثلا یه قدری مثلا مسئله جدی شده همه زدن بغل ها. خوبه حاجی. گفتم آقا نه من اصلا اونجا راستشو بخوای تو مقطعه هم اعتقاد نداشتم که من برم اونجا، ولی حاجی یک بار به صورت خیلی جدی اینو من از من خواست که باهاش برم سوریه.
سرعت بحران در سوریه بسیار تند بود. در حقیقت انتظار اونها و توقع اونها از سیر تحولات اینگونه بود که حد اکثر ظرف 2 یا 3 ماه تکلیف سوریه مشخص میشه. ماه مبارک رمضان 91 بود، تماس گرفتن به همون گفتن که فردا صبح ساعت 7 صبح فرودگاه باشید. سوال که کردیم گفتیم برای چه کاریه، گفتن که چند روز قبل آیه سردار همدانی رو آیه عقوب وهب یه سوغاتی بهشون شده، ما رو به عنوان محافظ آوردن خدمت آقا. بس حفاظت رو اصلا ایشون قبول نمی کردن. 2-3 روز اول بدون اینکه به ما اطلاع بدم یه دفعه غیبشون میزد.
اصلا همون اوائل 3-4 رو من رو پیچوند. من اصلا صندلی گذاشته بودم جلو در اتاقش، میخواست بره بیرون باهاش میرفتم خدا شده. بعد اصلا میخواست بره طبقه بالا مثلا کار داشت، بولم چون گفت میخوام برم بالا جایی نخواهم شما همینجا بمونید. اون قضیه ترورش هم که گفتم که چی بود آجا، گفت یه تیری زدن بابا اصلا علکی بود اینا شلوغش کردن محافظ بیار و فلان. گفت ما وارد اتاق شدیم این چراغ رو زدیم یه صدا اومد، گفت صدا اومد من سریع شیرجه رفتم زمین.
ببینید تو اون مقطعی که شون اومد هیچ کسی از جریان سوریه برآورد درستی نداشت. یعنی ما همین بغل دست سفارت تایم گذاشته بودیم دو طرف سفارت از دست ندیم. توی هیچ چیزی نمیتونستیم حساب باز کنیم. مثلا هر لحظه یه جا سقوط میکرد، یعنی هر کی رو هر جا میذاشتی که سر جات باشه که برگردیم اومدیم دیگه نیست. حالا یا به هر دلیل فرار کرده و ممشخ شده بود، هم فروخته بود. چون توی این مکتب صدا بود اینجا، توی یه سری جاها وارد می شد که می شود گفتش که حتی بزرگ های سوریه هم به این امیدواری که شون بودن نبود. هیچ جای امنی نبود.
به قول مرگو چمدینا رو بستن. خیلی از فرماندهان نظامی ارتش ناامید گفتن تموم شد. به ما گفتن اصلا جمع کنید برید، شما مثلا چی میخواید؟ اما آقای حاج حسین آقا هم میگفت نه، میشه وایستاد، میشه کار کرد. و تو اون مرحله ایشون ایستادگی کرد. یه واقعیتی
سلاح نبود، نیرو در اختیار نداشت، امکان اعزام نیرو از ایران نبود، باید از نیروی محلی استفاده میکرد. خب از این فرمانده توقع داری که یک کشوری که از همه دنیا بسیج شدن علیه این کشور که ساقطش بکنن، انتظار داری که این کشور رو نجات؟
بعضی جاها با 1 کیلومتر فاصله شما منطقه جنگی بود، منتها ما دلمون قرص بود. حالا نمیدونم چجوری. آیا همدانی میگه بهش میگه بابا اینجوری نیست، چی تموم شد؟ ما شرایطمون خیلی سخت‌تر از این بود. وایستادیم، ورق برگشت، خیلی ناراحت بود که اصلا اینا میگه باور نمی‌کنن که میشه وایستاد. خب بالاخره وحشت مردم رو می‌گیره.
برگشت حاجی گفت که امیدتون هیچ وقت دست ندید. گفت همین الان به من بگن
بشار اصلا سقوط کرد، من هنوز امید دارم. یعنی همین الان تموم شد، من امید دارم.
یعنی مثل یه نگران به بحران سوریه نگاه میکرد. تا اون موقع ارتش بود، مردم خیلی نقش نداشتن تو